بسم الله الرحمن الرحیم. 27 بهمن 95 درس خارج اصول حضرت آیت الله رشاد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از کردیم که بعد از تعریف یا بازبینی تعریف حکم و دو قسم عمده اون، یعنی حکم تکلیفی و وضعی، تقسیم این دو قسم رو، این دو قسم اصلی و اولی رو انجام میدیم. تقسیم حکم تکلیفی عرض شد مبتنی بر اینکه فرض میکنیم احکام همگی ابتناع بر مصالح و مفاسد دارند و حد اون مصالح موجب مرتبه بندی و طبقه بندی می شود. یعنی اینکه اگر مصالحی بر امری مترتب است، جنبه ایجاب رو و حکم ایجابی رو سبب میشه، اگر مفاسدی مترتب است، جنبه سلبی رو سبب میشه، این موجب تقسیم میشه. و اگر حیث اون تأثیر و میزان الزام و حدت این مصالح و مفاسد رو در نظر بگیم، طبقه بندی حکم رو سبب میشه. یعنی اصل این که آیا مصلحت بر آن مترتب است بر حکم یا مفسدت، این قهرن موجب دستبندی میشه، تقسیم میشه. و اینکه حد مصلحت چقدر هست، ملزمه هست یا نیست، حد مفسدت چقدر هست، ملزمه هست یا نیست، این طبقه بندی را، نه دستبندی را، رتبه بندی حکم رو به وجوب و مستحب، به حرمت و حرام و مکروه باعث میشه. احیانا اگر این حرف صحیح باشد که حکمی فاقد احیانا مصلحت و مفسدت باشد، اگر تصور داشته باشه که ما حکمی داشته باشیم فاقد مصلحت و مفسدت، هر دو اباحه رو سبب می شود، که فرض چون این چیزی تنها فرض است. این در واقع چارچوبی بود و منطقی بود که ما دادیم برای تقسیم تکلیفی. از صورت که در خصوص تقسیم حکم وضعی، طبقه‌بندی مشخص یا دست کم مجمعون علیه وجود نداره. ما با مجموعه ای از احکام و انواع حکم روبرو هستیم و نوعا هم ملاحظه فرمودید که اصحاب وقتی وارد شدن گفتند که اینها احکام وضعیه هستند. حالا در تعریف دیدیم که گفتند که غالبا یک تعریف سلبی یا تعریف به ضد کردند. آن که تکلیفی نیست وضعی است. تنها مرحوم آخوند یه مقدار تعریفی رو ارائه کرده بودن که حیث ایجابی داشت و در این که حیث قیاسی تعریف به ضد هم لحاظ شده بود، ولی از این که کاربرد احکام وضعی چیست مورد اشاره قرار گرفته بود که آیا موضوع از یا در اصل تکلیف دخیله یا در موضوع دخیله یا در متعلق دخیله. این رو یک حرفی بود، یعنی قابل تأمل، و ما اینو گرفتیم در تعریفمون وارد کردیم. اما خب باز هم دقیق نبود که یا دخیل است یا دخیل نیست. این دیگه یه مداری مطلب رو سوس کرد. به هر حال هم در تعریف در واقع دقیق سخن دقیقی در اختیار نبود، ملاحظه کردیم، هم در تقسیم و تصنیف مطلب دقیق یا لااقل منقح و شاملی ارائه نشده. برغم این که در این زمینه دیدیم سعیم زیاد شده، ولی غالبا دیگه رسیدن به این که شروع کردن شمردن احکام وضعیه که آقا سببیت از احکام وضعیه هست یا نیست بحث کردن، مثلا جزئیت، شرطیت، نمیدونم مناسب و همینطور تا زوجیت، ملکیت، حجیت. یعنی کمابیش غالبا البته عرض میکنیم، حالا اشاره میکنیم و یادآوری میکنیم، یعنی که بعضی خب یه منطق و مایی هرچند نچندان پخته ارائه کرده بودن و البته و همگی ناقص، اما غالبا مفرداتی رو کنار هم قرار میدن به عنوان احکام وضعیه و اینها مورد بحث قرار میگیره. ولی زام بحث میکنن از این که آقا احکام وضعیه چند تاست. خود این نشون میده که هنوز مطلب روشن نیست. به جای اینکه بگن چند قسمه است، میگن چند تاست. یعنی احکام وضعیه رو به مسابه مفرداتی میبینند. آقا زوجیت از احکام وضعیه هست یا نیست، ملکیت از احکام وضعیه هست یا نیست، حجت از احکام وضعیه هست یا نیست، مناسب از احکام وضعیه هست یا نیست، موضوعیت، نمیدونم سببیت، شرطیت و امثال اینها یکی یکی میشه مرند و به اون صورت یک منطق مشخصی گویی نیست. مشکل در واقع اونجاست که به نظر قاصر ما اولا این در واقع کار طبقه بندی و دسته بندی، تقسیم و رتبه بندی، تقسیم رو هم همیشه ما به دسته بندی ارضی اشاره میکنیم، حالا ممکنه یه جایی همینجور دقیق به کار نبریم در خلال عرایزمون، ولی غالبا وقتی تفتون و توجه داریم اینجور لحاظ میکنیم. تقسیم رو به دسته بندی ارضی عرض میکنیم، طبقه بندی رو به تصنیف طولی، رتبه‌ای، در واقع رتبه بندی. دسته بندی با رتبه بندی فرق میکنه. برحال هم در مقام تقسیم هم در مقام طبقه بندی معنی رتبه بندی، تقسیم به معنی دسته بندی و طبقه بندی معنی رتبه بندی، اولا این کار مبتنی بر یک مبنای منقح یا مبانی منقح نیست. اصلا چرا باید و چگونه و بر چه اساسی این تقسیم و تصنیف صورت میپذیره؟ این کاملا منقح نیست، ولی کمون که یادآوری خواهیم کرد و خونده ایم، بعضی به ملاک و مبنای محدودی گاهی طبقه بندی و دسته بندی کردن. چون این طبقه بندی مبتنی بر مبنا یا مبانی منقحی نبوده، منطقی هم به دست نیومده، چون تا مبنا معلوم نشه نمیشه روش اعمال کرد. روش تبعی است از مبانی، و بلکه در یه دستبندی منطق و روش جز مبانیه، مبانی روش شناختی میگن. در نتیجه به منطق متقنی هم برای تقسیم اصحاب دست پیدا نکردن، یا لااقل منطق جامعی، چون مبناشون جامع نبوده. سوم مشکلی که خودنمایی میکنه، آخر سر به یک تقسیم و تصنیف شامل منقه متقن، شامل جامع باشه، منقه و روشن باشه و متقن و محکم باشه، دست نیافتن. این در حالی است که احکام وضعیه بسیار بسیار مهمند. احکام وضعیه نقش بسیار بسیار بالایی رو در حوزه تشریع دارند و معظم، بلکه به تعبیر ما اعظم احکام عقلیه و شرعیه رو احکام وضعیه تشکیل میدهند. رغم بعضی از اعظم مرحوم شیخ انصاری که به نحوی انکار کرد حکم وضعی رو، چون وقتی میگیم آقا احکام وضعی تبعی از احکام تکلیفی هستند، پس احکام وضعی قسیم احکام تکلیفی نیستند، سایه اون هستند، انتزاع میشوند از احکام تکلیفی، خیلی جدی نیستند، اینجورشون تعبیر فرمودند. و برغم این که گاهی اینجور هم به شأن احکام وضعی عطف توجه شده، ولی واقع این است که اگر حتی نگیم اعظم احکام، باید بگیم معظم احکام عقلی و شرعی همون احکام وضعی هستن. چرا که احکام تکلیفی حتی آشکار شدنشون، منقح شدنشون، تقررشون در گرو تفهم این قسمه، تفهم و تعرف این بر این قسم و تصنف این قسم است. این احکام تکلیفیه اگر بخوایم طبقه‌بندی صحیحی بکنیم، تبیین آشکاری به دست بیاد از احکام تکلیفیه و در مقام اثبات و تقرر به توفیق قرین باشه کار ما، در گرو آن است که ما بیاییم احکام وضعیه رو خوب تعرف و تفهم کنیم و از احکام وضعیه رو خوب تقسیم و تصنیف کنیم. در گروه تقسیم و تصنف احکام وضعیه است. چرا؟ برای اینکه هیچ حکم تکلیفی نداریم که خالی از حکم وضعی باشه. این عبارات رو دقت بفرمایید، اون ادعاهای عمده است و البته باید اینو باز هم کار کرد، ولی عرض ما این است: لا یخلو حکم تکلیفی اونن حکم وضعی. اصلا مگه میشه حکم تکلیفی باشه حکم وضعی نباشه؟ اگر مثلا موضوعیت، شرطیت، جزئیت، سببیت، امثال اینها از احکام وضعی قلم داد بشود، وقت چگونه میشود که ما احکام وضعی رو انکار کنیم یا انتزاع از احکام تکلیفی بدانیم؟ در حالی است که اینها مقدم بر احکام تکلیفی خواهند بود. برای اینکه هر تکلیفی مستلزم وضع است، و وضعی هم که وضعی گفتن به جهت اینی که غالبا احکام وضعی به نحوی موضوع هم برای احکام تکلیفیه، وضعی بودن یک نوع الماه و تلویه به نقش موضوعی احکام وضعی نسبت به احکام تکلیفیه. چرا که احکام تکلیفیه در واقع مبتنی هن بر احکام وضعیه و به نحوی از آنها. احکام وضعیه یا در دسته علل احکام تکلیفی قرار می گیرند، یا در دسته موضوعات احکام تکلیفی قرار می گیرند، یا در زمره متعلقات احکام وضعیه قرار تکلیفی قرار می گیرند، یا در اعداد اجزا در واقع موضوعی احکام تکلیفی هستند، یا در اعداد شرایط موضوعی احکام تکلیفی قرار می گیرند. لذا چون علل موازی متعلقات اجزا شرایط شرایط احکام اینها مهمن و اینا همه از وضعیات هستند، جایگاه احکام وضعی بسیار بسیار مهم خواهد بود. من همینجا یه اشاره بکنم به یک نکته‌ای که بسیار میشنویم و گاه میگیم، به اینکه آقا چرا اصول رو ما با فلسفه مخلوط میکنیم. این به زبان سنتی و قدیمیش گفته میشد که چرا مبانی و مسائل خلط میکنیم. و گاهی گفتیم از اول کتاب جامعی که شیعه در اصول نوشته این گله رو کرده و دلیل تألیف رو این دانسته، مرحوم سید مرتضی از ذریعه رو که نوشته اول از ذریعه میفرماد، برای این که اینا اشاره میکنه به عامه، اینها مبادی و مسائل و اصول رو با هم خلط کردند. و همونجا باز میفرماد که اینا در حالی است که مبادی و اصول عقاید، مخصوصا میگه اصول عقاید مبنای فروعند و علم اصول است تماما، ما این کتاب می نویسیم که مبادی و مسائل با هم خلط نکنیم. ولی به موقعش ما عرض کردیم که شواهدی هم آوردیم که در همون از ذریعه هم مرحوم سید بسیار خلط کرده، خلط کرده به این معنا که در خلال مسائل اصول ناچار شده مبادی رو بگه. این مطلب، این گله که همیشه و از لسان همه مطرح میشه، یعنی خلط مسائل فلسفی به اصول، چون مبادی بحثای زیرساختیه، مبناییه و فلسفیه. تا متأخرین که صریح گله میکنن که آقا بحثای فلسفی رو چرا وارد اصول میکنیم. ولی ما میخوایم عرض بکنیم که مگر ممکن است که بحث فلسفی و نگاه فلسفی رو از هر علمی از جمله علم اصول خارج کرد؟ مگه میسره؟ مگر میشود که بیان که در بسیاری از مباحث به مبانی اشاره کنیم، مسائل رو به مباحث رو تمام کنیم؟ وقتی به وارد مبانی میشه، میشه بحث فلسفی. حالا عرض میکنم چون داره میگم جلو مثال زدم، یعنی عنوان ها رو ذکر کردم، موارد رو ذکر خواهیم کرد. از صورت که این که مبادی رو مسائل خلط نکنیم حرف درستی است، ولی مسئله لامحاله‌ای و لاجرمی است. راهکار رو ما اینجور پیشنهاد دادیم در موقعی که بحث میکردیم، اینکه ما مبادی رو از جهتی به دو دسته تقسیم کنیم، مبادی ممتزجه و مبادی غیر ممتزجه. موعظه گذاشتیم، گفتیم مبادی ممتزجه هر علمی از جمله علم اصول اون دسته از مبادی هستند که یا به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ روش شناختی یا به جهتی دیگری امکان تفکیک و اخراج مطلق اونها از خلال مباحث اون علم و مسائل اون علم و از درون خود اون علم نیست. پاره از مبانی رو لاجرم باید وقتی مسائل مطرح میکنیم بگیم، اینا رو بگیم ممتازجه، که عمدتاً مبادی به اصطلاح غریبه هم هستند و گاه وسیطه. ما مبادی رو به غریبه و وسیطه و بعیده تقسیم کردیم. مبادی بعیده رو باید خارج کرد، غیر ممتازجن نباید امتزاج کرد، وسیطه هم غالباً، ولی مبادی غریبه گاهی به ناچار، ولو این که میگن آقا در علم دیگه باید بحث بشود، ولو این که در علم اصول ما فلسفه اصول رو به صورت یک دانش رسمی تدوین کرده باشیم و تدریس هم بکنیم، ولی بازم بی نیاز نمیشویم. ما چاره رو در این دیدیم که دستبندی کنیم مبادی رو. این حرف که بگیم مطلقاً مبادی از علم خارجند، یا بعضی میگن مطلقاً داخلند، اجزای علم چند تاست، مبادی، موضوع، مسائل، ما گفتیم این حرف با این اطلاقش اشکال داره. خب این کله واقعش این است که هم بجاست هم نابجاست. ببینید الان حل همین مسئله، گرچه خود این کلن اینا بحث فلسفی است، مثلا تقسیم حکم، تعریف حکم، تعریف یک بحث فلسفیه، تعریف تعاریف فلسفی هن اصلا، تعریف حکم همینطور تقسیم فلسفی است. وقتی اون وقت شما بیایید بگید آقا تعریف رو و تقسیم رو و تصنیف را، دستبندی و طبقه بندی رو مبتنی بکنیم بر مبانی، کاملا بحث فلسفی میشه و مبانی رو بگید. لذا نوعاً هم آقایون وارد شدن، خب لاجرم و به ناچار به مبانی اشاره کردن، ولی عرض ما این است که نه مبانی خوب منقح شده و نه از اون مبانی و بر اساس اون مبانی منطق مشخصی به دست آمده و نتیجتاً نه تصنیف شامل منقح و محکمی. یادآوری میکنیم اون چرا که در بررسی آرا و انظار تا این مدت نسبتاً مدید ما وارد شدیم و طرح کردیم، مثلا از بیان مرحوم شیخ که ظاهراً مثل بعضی از احیاناً نیمی از اشعریه و بعضی از معتزله احکام وضعی اصلا انکار کرد، که اینا انتزاع و استیاد از احکام تکلیفی هستند. از این نظر شما دریافت کنید که پس بنابراین بر این اساس یه مقداری نوبت نمیرسه به مسئله تقسیم و تصنیف و امثال اینا، ولو این کار رو امثال شیخ هم انجام دادن چون ادبیات علمی اقتضا میکنه، این حال ادبیات علم اصول، ادبیات علم فقه ورود در این تقسیمات رو اقتضا میکنه و رعایت این طبقه بندی ها رو الزام میداره. و تا تصنیف هایی که محقق خراسانی ارائه کرد ملاحظه کردیم به سه قسم تقسیم کردیشون. بر چه اساسی تقسیم کردیشون؟ ایشون آمد از نظر به اصطلاح نحوه جعل تقسیم کرد، یه ملاک بود دیگه. یا میرزای نائینی آمد تقسیم کرد، مقداری از لحاظ نحوه جعل، مقدار بیشتری از لحاظ طبقه بندی وجود شناختی، گفت آقا وضعیات یا حقیقی اند یا اعتباری اند یا انتزاعی اند، انتزاعی و اعتباری دو دستن. چرا شیخ خلط کرده این رو و احیانا مرحوم آخون؟ این رو باز ایشون از نظر دیگری به نحوی تقسیم کرد، یعنی یک تقسیم وجود شناختی کرد. و مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه آمد یک بحث خوبی رو که ما هم این رو قبول کردیم فی الجمله، که گفت آقا ضمن حمله که ایشون باز یادتون هست کرد به اصولیون و که اینا فلسفه بلد نیستن و چرا آبرو خود رو پرتن و چرا وارد شدن، و بعد وارد شد و در واقع آمد یه مطلبی رو طرح کرد و اون این که گفت آقا جعل اصلا محدود به جعل اعتباری نیست، به عالم تشریع محدود نمی شود، بلکه جعل چه در تکوین چه در تشریع به یه معناست، اینجور فهمید. و بر این اساس آمد یک به اصطلاح مطالبی رو مطرح فرمود که بخشش خوب بود، مطالب ارزشمندی بود، بخشش هم مورد نقد ما قرار گرفت. و تا تقسیماتی دیگر استاد بزرگوار ما ایشون گفتن که در واقع اون قسم سومی که مرحوم آخوند سه قسم کرده بودند، قسم سومی که مرحوم آخوند مطرح کرد تقسیم جامعی برای اون قسم سوم نداد و بعد ایشون آمد چهار قسم کرد اون قسم سوم رو، حالا اینا رو دیگه ما به اصطلاح تکرار نمی کنیم. اما نمونه هایی که میخوام عرض کنم از طبقه بندی ها و تقسیمات تا حالا مرور کردیم احیانا دقیق نبودن و تماما کامل نبودن، احیانا دقیق نبودن ولی هیچ کدوم کامل و شامل نبودند. ما میخواییم در واقع یک منطقی رو برای طبقه بندی پیشنهاد بدیم که البته ملهم از همین افاضات عازم و به اصطلاح متأخرین و متأخری متأخرینه، چون این مبحث، خود این مبحث که گفتیم از بحث‌های جدیدی است که وارد علم اصول شیعه شده و اونی هم که رضوان الله تعالی علیه سبب شده و سبب این خیر شده بررسی یک نظر اشتباه، گفتیم مرحوم صاحب وافی است رضوان الله تعالی علیه، یه چیزی در باب استصحاب مطرح فرموده ایشون، مسئله مطلب رو همه ابطال کردن تقریبا، ولی مسئلهش مونده و مسئله خوبی هم هست و همونجا هم بحث داری میشه، سیل به اصطلاح تنبیه چهارم استصحاب که آیا احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفی قابل استصحاب هستن یا نیستن؟ چون فرموده نیستن. همین سبب شده که این بحث تقسیم به تکلیفی و وضعی جدی بشه در اصول، ولو اینکه هیچ کی قبول نکردین که آقا استصحاب نمیتوان وضعیات رو کرد، ولی بحث سر جاش باقی مونده. از کنم خدمت شما که ولی خب بعدی ها آمدن دو بحث کردن، یعنی مسئله به 200 سال نمیرسه، این مسئله با این گستردگی کمتر از 200 ساله. از صورت که مرحوم صاحب وافیه 1151 و 2 قمری همچین چیزی مرحوم شده زمان ناتلاله، حیف اون بزرگوار که آثارش باقی نمونده، یک کتاب ازش مونده که این همه تاثیرگذار الوافی، و در حالی که فهرست مفصلی برایشون آثار تو شرح حالش می نویسن، ولی چیزی از جز از الوافیه به سر متاسفون ازشون باقی نمونده. ولی الوافی نشون میده چقدر این مرد دقیق بوده و چقدر مبتکر بوده در مباحثی. علی حال از شبه که ما فکر میکنیم اینطور باید ما بیایم، یعنی ما کاملا اعتراف میکنیم و از باب شکر نعمت اذعان میکنیم که متأثر از یافته های بزرگانیم و نظریه هم هیچگاه و بسا هیچگاه و بسا هیچ وقت نظریه نشه پیدا کرد که یه مرتبه از بعد و تا ختم و از اول تا آخرش همش ابتکار ابداعی یه نفر باشه. اصلا هر نظریه پردازی گام بر کتف و شانه های صاحب نظران پیش از خودش قرار میده. اون کسی نظریه پرداز میشه که یافته های دیگران رو با هم تنسیق میکنه و پردازش میکنه و تکمیل میکنه و به صورت تئوری به اصطلاح ارائه میکنه، و الا ابتکار محض مطلق کامل بسا در هیچ کسی احیانا سراغ نتونیم بگیریم. لذا هر اون کسی مطلبی رو طرح میکنه وامدار گذشتگانه. ما که دیگه عددی نیستیم که اصلا بر گذشتگان هم اتکا داشته باشیم، ولی اجمالا جان بالاخره ببینید ایشون این نکته رو مرحوم شیخ مطرح که این نکته کم ارزش نیست که آقا وضعی انتزاع از تکلیفی است. خود همین که گفتیم وضعی انتزاع، انتزاع هم به دو معنا میشه اخذ کرد. یکی انتزاع یعنی آقا مفهوم سازیه، گفتیم بارها دیگه مفهوم سازیه، فقط استیاد میکنیم ما، هیچی نیست، ما مفهوم سازی میکنیم. وقتی گفتیم میشه که آقا وجوب نفقه نمیدونم کذا و کذا در رابطه بین زوج و زوجه، بعد میگیم این وسط یه چیزی وجود داره به نام زوجیت، استیاد میکنیم. خب خود همین مفهومی بود. حالا ایشون البته بیشتر مایل به این بود که بگه انتزاعه یعنی این که به نحوی به تبع احکام تکلیفیه ما انتزاع میکنیم احکام وضعیه رو و نوعی انگار جعل رو کشف میکنیم. یه معنی دومه در واقع انتزاع میشه. به هر حال همین نکته ایشون خیلی با ارزشه. و احیانا بعد کسانی بیان بگن که آقا انتزاع غیر از اعتبار است. علی حال عرض شد که ما فکر میکنیم باید ما سه تا مطلب رو دنبال هم در نظر بگیریم. یک، اول ملاکات تقسیمات رو، تقسیمات اولیه رو باید مشخص کنیم. آقا بر چه ملاکی مثلا حکم به تکلیفی و وضعی تقسیم میشه این، و بعد در هر یک از دو نوع مثلا در حکم تکلیفی با چه ملاکی تقسیم میشه؟ ملاک تقسیم چی بود؟ گفتیم اون مصالح مفاسدی است که هست یا نیست، اگر هست یا الزام آور است یا ملزم است یا غیر ملزم است. این شد ملاک تقسیم احکام تکلیفی. در احکام وضعی هم باز باید ما همین کار بکنیم، بیایم بگیم ملاک تقسیم اولی در احکام وضعی چیست. این اول مرحله است که باید، یعنی اول نکته است که باید توجه داشت، یه مقدمه در واقع اون عرضی که میخوایم مطرح بکنیم. دوم این که ما بیاییم این ملاکاتی رو که برای تقسیم ارائه میکنیم به نحو فلسفی و معقول طبقه بندی کنیم، از هم تفکیک کنیم. و در بین ملاکات، ما ملاکات رو اینا میدونیم، ملاکات وجودیه و یعنی ملاکاتی که برمیگرده به اون نوع سنخه وجود وضعی، حکم وضعی، آیا حقیقی است مثلا یا اعتباری است یا انتزاعی است، این اون سنخه وجوده، این بحث اصلی شناختی است. این رو باید اول تبیین کنیم، این مبناست، و بعد بر اساس این و بر اساس این حتی بله درست بر اساس همین بگیم کیفیت جعلو، آیا جعل استقلالی است یا غیر استقلالی است. بله، این در واقع مطلب اول این است که آقا ما بیاییم ملاکات رو مشخص کنیم، بگیم آقا ملاکات وجودی داریم معطوف به در واقع نوع وجود اون حکم وضعی، و یا ملاک مثلا بر اساس جعل داریم بر مسئله مجعولیت، در واقع به حساب مجعولیت، و ربط و نسبت حکم وضعی به تکلیفی. الان اجاله ما روی این سه دست ملاک طبقه بندی میخوایم بکنیم احکام وضعیه رو، ولی با همین ترتیب. اولا تقسیم وجودیه که به خاطر داشته باشید ما اون تفصیل مفصلا انواع ما یفرز وجوده یا ما یتصور رو اومدیم تقسیم کردیم دیگه، تقسیم مفصلی چند جلسه پیش دادیم از ساعت که بعد از اون وقت بیایم بگیم که چگونه هر یک وضع شدن، جعل شدن، کیفیت جعل مبتنی بر سنخی وجوده، اگه حقیقیه یه جور جعل میشه، اگر اعتباریه یه نوع جعل شده، اگر انتزاعی رو جعل بدانیم یه روش جعل متناسب با او به دست خواهد آمد. ولذا تقسیم از جهت کیفیت جعل هم مبنا و چارچوب و ملاک رده دوم قلم داد میشه، و در رده سوم وقت اون علاقه و علقه حکم وضعی، نوع علقه براسه نوع ربط و علاقه حکم وضعی به تکلیفی، اینکه آیا علت حکم تکلیفی است، آیا موضوع حکم تکلیفی است، آیا احیانا شرط حکم تکلیفی است، آیا از ساعت که مربوط می شود به متعلق حکم تکلیفی غیری است برای حکم تکلیفی، و جزء احیانا مکلف و به امثال این به اصطلاح جهات رو در نظر بگیریم. پس بنابراین به نحوی با یه سیری منطقی که ما پیشنهاد میکنیم برای طبقه بندی این سیر است: اول تعیین ملاکات، و المنطق الاساس عندنا هو تعیین ملاکات، ملاکات تقسیم تقاسیم هل اولیه اولا، و تقدیم تقسیم هل وجودی علا غیرها ثانیا، و شرح ملاکات تقسیمها من جهت کیفیت جعلها ثالثا، ثم تصنیفها من جهت علاقتها به تکلیفی نهایی. این سیر چهار مرحله ای رو برای دستبندی و طبقه بندی حکم وضعی باید جلو بریم، که حالا دیگه تفصیلش رو اجازه بدید که لاقل یه جلسه وقت بگذاریم، یعنی می‌ارزه که این منطق رو در به اصطلاح به قول معروف زمین هم پیاده کنیم و ببینیم که وقت بر این اساس موارد و مصادیق چگونه از آب در میاد. و صلی الله علی محمد و آل طیب. امروز این بلند ضعیف بود، هست شده خوش کنید
صدا ضعیف بود.
خب 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 خب